محمد فرستاده خدا
محمد رسول الله والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم.
مسلمانان باید در مقابل دشمنان دین سرسخت باشند، اشداء علی الکفار، این صریح آیه قرآن است.
والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم،
بر رحماء بینهم، بین خودشون مهربان باشند، با هم باشند، این دستور اسلام است.
مهر و غیب. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میگم خدمت شما هموطنان عزیز، دوستان گرامی که با برنامه مهر و قهر همراهید و مباحث این برنامه رو با سخنان استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا عابدینی پی میگیرید. ما هم خرسندیم که در خدمت شما بزرگواران هستیم و انشاءالله از محضر استاد بهره کافی خواهیم برد. خدمت حضرت عالی جناب استاد عابدینی سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز و خدمت هستالی.
خواهش میکنم. بحث ما در موضوع مهر و قهر و نظام ارتباطی اسلام به اینجا رسید که حیله هایی که شیطان به کار میگیره تا روابط افراد رو که بر مبنای ارزش های اسلامی و الهی میتونه شکل بگیره به هم بزنه و خدشه درش وارد کنه کدام هستن و راه های مقابله با آن هم کدامن؟ به تفصیل استاد در خلال چند برنامه این مبحث رو برای ما و شما تبیین فرمودن. در پایان برنامه گذشته وارد یک سرفصل جدیدی از مباحث مربوط به مهر و قهر شدیم و به صورت خاص بحث قهر گفته شد که اولین دشمن شیطان بود که در این باره حیله هایی که به کار میبره و راه هایی که به کار میبره تا نیات خودش رو عملی بکنه و راه های مقابله با اون وقتی صحبت کردیم، میرسیم به اوج قهر که همون جنگ و قتال هست. یکی از مباحثی که واقعا قابل طرحه و یکی از نسبتهای ناصحیحی که به اسلام و مسلمانها میدن دشمنان، گفته میشه که اسلام دین کشتن و کشتار و جنگ و خونریزی هست. ما میدونیم که بحث قتال و جنگ جزو نظریاتی است که کارشناسان بزرگ اسلامی بر مبنای آنچه که در دین ما اومده پذیرفته شده، اما مبانی نظری آن با استفاده از آنچه که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه دارند چی میتونه باشه و معنای واقعی اون چی میتونه باشه؟ استاد در پایان برنامه گذشته به این مبحث به اجمال اشاره کردن. برای اینکه هم انسجام بحث حفظ بشه و هم نکاتی که در پایان برنامه گذشته گفته شد بسیار ارزشمند بود، مجددا شنوندگانی که میخوان فرا بگیرن یا عزیزانی که موفق نشدن الان میخوان استفاده کنن، تقاضا میکنیم از استاد عابدینی اون مباحث رو هم یک بار دیگه مرور بکنم به علاوه نکات ارزشمندی که در این برنامه میخوان برای شنوندگان بفرمایند. استفاده میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضکتها و تمتعه فیها طویلا. ما در رابطه با بحث روابط انسانها و نظام ارتباطی اسلام در رابطه با مهر و قهر مباحثی در گذشته گذشت، اما یکی از مباحثی که میتونه به عنوان محور، میزان و معیار برای مباحث ما تعیین بشه این است که اوج قهر در نظام اسلامی که تعبیر از قتال و جنگ به اون میشه چگونه توجیه پذیره. اگر ما تونستیم این اوج به اصطلاح قهر رو که به قتال منجر میشه با مبانی دقیقی که عقلایی باشد و فطری باشد تبیین بکنیم، قطعا مراحل دون این به طریق اولا اثبات پذیر و قابل مطرح کردن است. لذا این مرتبه رو اگر مطرح کردیم، معیار برای مراتب دیگه خود به خود به دست میاد که اگر تا این مرتبه این جور باد برخورد بشه، این معیار رو دارد و ملاک رو، مراتب دیگه هم خودشون روشن میشه که چگونه باید برخورد بکنه. با این مقدمه مرحوم علامه طباطبایی در جلد دوم المیزان حدود صفحه 60 بیان فرمودند که همه موجودات زنده مثل حیوانات و انسان، حتی ایشون فرمودن گیاهان، به طور فطری و غریزی، یعنی غریزی نسبت به حیوان، طبعی نسبت به گیاه و فطری نسبت به انسان، این حقیقت در وجودشون هست که بقای خودشون و حیات خودشون رو طالبند. یعنی هر موجودی، هر گیاهی، هر حیوانی و هر انسانی دنبال بقای وجودشه. لذا هر چیزی که برای بقای وجودش لازم باشد رو حق فطری، طبیعی یا غریزی خودش میتونه که به دست بیاره و انجام بده. لذا یک گیاه وقتی در مقابل مانعی قرار میگیره، از جهت ریشه هاش مسیرش رو عوض میکنه تا بتونه به آب و مواد مورد نیازش برسه، این یک نوع حرکت دفاعی است در مقابل مانع. همچنین شاخ و برگ‌هاش اگر مانعی جلوش قرار بگیره، حرکتش رو تغییر میده. حتی اگر گیاه دیگری بر او سایه بیفکنه، دنبال این است که خودش رو جوری قرار بده که از نور کافی بهره‌مند باشه. و تو همین مسئله گاهی بین گیاهان در یه جای محدود تنازع و نزاعه، منتها نزاع اونا در همون مرتبه گیاهی است که قدرت جابجا شدن ندارن، اما قدرت سرکشیدن از این ور به اون ور دارن تا نور کافی رو به دست بیارن. تو اجتماع حیوانات و افراد حیوانی هم همین مسئله با یه سعه بالاتری هست، یعنی هر حیوانی حق حیات رو و بقا رو حق خودش میدانه و هر کسی به این حق تعرضی بکند برای او قابل در حقیقت تحمل نیست. لذا دنبال این است که به هر طریقی شده از گیاهان و از حیوانات دیگه این حیوان خودش رو چیکار بکند، حیاتش رو ادامه بده. برای این مسئله انسان‌ها هم به همین حق در حقیقت چی هستن؟ مجهزن که حق حیات خودشون رو حق خودشون میدونن و یه حق فطری میدونن. همه انسان‌ها حق حیات و بقا رو برای خودشون حق فطری خودشون میدونن. پس از این که این حق فطری در نظام وجودی گیاه و حیوان و انسان تصور شد، دنبال این یه حق دیگری ایجاد میشه. اگر این حق حیات به مخاطره بیفته، موانع جلوی این حق حیات بایستند، موجودات دیگه این در حد موجود رو از حق حیاتش بخوان محروم بکنن، حق دیگری اینجا برای انسان قرار داده شده یا برای حیوان قرار داده شده که اسمش میشه دفاع از اون حق حیات. دفاع از حق حیات حق فطری دیگری است که این حق فطری به تبع اون حق حیات جعل میشه که دفاع از او براش امکان پذیر میشه. لذا اگر انسان‌ها یا حیوانات حق حیاتشون و بقایشون به خطر بیفته، مجاز هستن که از خودشون دفاع بکنن فطرتاً. یعنی این حکم فطریه، نمیخواد کسی بهشون بگه، نمیخواد کسی بهشون یاد بده، نه به حیوان کسی میخواد یاد بده، نه به انسان میخواد کسی این رو یاد بده، خودش رو مجاز میبیند در این که از اون حق حیاتش دفاع بکند.
بسیار خوب، این که عزت‌الله میفرمایید دفاعی از این حق حیات هست، کاملا هم اوغلایی هست، همه میپذیرن، اما ما قتال ابتدایی هم داریم در اسلام.
حالا دنبال این بحث عرض خواهم کرد که قتال ابتدایی هم انشاءالله میاد تو بحث مهمی هم هست، یکی از مباحث مهم ما هم هست. در این مسئله دفاع وقتی که مطرح شد، وقتی که این گونه شد که انسان دفاع از حق حیاتش فطری شد، این دفاع فطری ببینید تو نظام حیوانات این خدای تعالی مجهز کرده حیوانات رو برای این دفاع و این حق دفاع به یک سری اسلحه ها و تجهیزاتی. ببینید انواع تجهیزات تو حیوانات مختلف، از نیش زدن در بعضی از حیوانات که دفاع میکنن از حق خودشون تا کسی مزاحمت براشون ایجاد نکند، تا شاخ در بعضی از حیوانات دیگه مثل در حقیقت گاو یا در حقیقت گوز یا حیوانات دیگری، قوش، حیواناتی که مجهز به شاخ هستن، یا در حقیقت چنگال و یا در حقیقت دندان قوی درنده، یا انواع اینها حیوانات مجهز هستن، منقار مثل منقار در بعضی پرندگان که با یا اون ناخن‌های قوی در دفاع از خود در بعضی از پرندگان دیگه، یا سوم در بعضی. ببینید تجهیزاتی است که نظام خلقت در اختیار حیوان قرار داده تا اینکه حیوان از حق طبیعی حیات خودش دفاع بکنه. خب بعضی از حیوانات سلاحشون فراره، یعنی اینم یه سلاحه برای بقایش، یعنی سلاح ها همیشه تهاجمی نیست، گاهی سلاح تدافعیه که اینو حالا به موقع خودش باید تو نظام انسانی هم تنظیرش رو ببینیم. گاهی سلاح تدافعیه، یعنی چی؟ یعنی به خاطر اینکه خودش رو حفظ بکنه، حق حیاتش رو حفظ بکنه، از صحنه نبرد میگریزد، به طوری خدا به او قدرت داده مثل آهو که قدرت فرارش فوق قدرت درندهی باشد که او رو میخواد دنبال بکند. لذا درنده اگر میخواد اون آهو رو دنبال بکند، به دنبال آهوی میگردد که ناقص است، به دنبال آهوی میگردد که ضعف دارد، یا به دنبال کمین آهو میگردد که ناگاه بر او حمله کند. و الا میدونه در یه جنگ رو در رو آهو پیروز میدان است. چرا؟ چون قدرت دوندگی او بیش از درندگی این است، دوندگی او بیش از درندگی است و همین باعث نجات او میشه. تو بعضی از حیوانات دیگه مثل لاک‌پشت یا بعضی از حیوانات دیگه، اون لاک سختی که براشون قرار داده شده قدرت دفاعی بهشون میده، میرن در اون پنهان میشن مثل یه قلعه. این قلعه میشه که حافظ اونها میشه تا دشمن به اصطلاح ناامید بشه بره. در بعضی از حیوانات دیگه همرنگ محیط شدن او رو حفظ میکند. ببینید اینا انواع سلاح هاست، گاهی تهاجمیه، گاهی تدافعیه، گاهی خودشو به مردن زدن باعث میشه که اون مهاجم از او دور بشه و انواع اینها. تو حیوانات سلاح های دفاعی رو خدا تجهیز کرده و این سلاح های دفاعی که تجهیز شدن استفاده کاملی از این میکنن برای نظام دفاعیشون. همچنین تو نظام دفاعی انسان هم خدای تعالی حقیقتی رو قرار داده مثل در حقیقت قدرت استخدامگری، که این قدرت استخدامگری و تفکر و تعقل باعث میشه که حیوانات دیگه، گیاهان دیگه و حتی انسان‌های دیگر رو برای حق حیات خودش به کار بگیره، استخدام کند تا خودش رو، حق حیاتش رو استیفا بکند. اینم یه قدرت دیگری است که خدا در انسان قرار داده تا حیات انسان تضمین بشه.
پس تا اینجا بحث از صحبت حضرت عالی نتیجه گرفتیم که حق دفاع برای همه موجودات هست، در فطرت انسان هست، در غریزه حیوانات هست، در نباتات هست، همه اینها کاملا موضوعی پذیرفته شده و عقلایی هم هست با توضیحاتی که شما فرمودید. حالا انسان هم برای اینکه از این حق حیات خودش دفاع بکنه اگر به خطر افتاد، حتی میتونه از همه آنچه که در اختیارش هست، حتی از دیگران، حتی از نباتات و جامدات استفاده بکنه که اینا رو به کار بگیره تا از این حقش بتونه دفاع بکنه. تا اینجا ما بحث رو پذیرفتیم. انشاءالله یه فاصله کوتاهی رو میگیریم، در ادامه باز هم نکات دیگر رو جناب استاد آبدینی با استفاده از نظرات مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه برای شما تبیین میکنن. به دنبال اون هستیم که بحث جنگ و قتال که اوج قهر میتونه باشه و اوج بغض و کینه میتونه باشه، این از نگاه نظری چه مبانی داره، با مبانیش آشنا بشیم و برسیم به این که اونچه که به اسلام نسبت میدن که دین جنگ و کشتار و خونریزی است، آیا این نسبت درستی است یا غلطی که قطعا اشتباه است، منتها با تبیینی که استاد میفرمایند.
بررسی منطق مهر و قهر در نظام ارتباطی اسلام در مهر و قهر.
دوستان عزیز و ارجمند، مهر و قهر عنوان برنامه‌ای است که همکنون از رادیو معارف میشنوید. بیان نظام ارتباطی اسلام با استفاده از آیات روح بخش قرآن کریم و سیره اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و همینطور با اتکا بر نظرات ارزشمند مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه که جناب استاد آبینی کارشناس ارجمند برنامه این مباحث رو برای شما روشن و مشخص میکنه. استاد، در موضوع قتال و جنگ که اوج قهر و بزرگی نمیتونه باشه، دارید مبانی نظری اسلام رو با استفاده از نظرات مرحوم علامه طباطبایی توضیح میدید، استفاده میکنیم.
عرض کردیم که این قدرت دفاع از حق حیات یک حق فطری دیگری است در کنار او، هرچند برای احیای اوست، لذا بالعرضه، یعنی تابع اونه، تابع اون حق حساب میشه. حق حیات حق اصلی است، دفاع از حق حیات یه حق تبعی است که به دفاع از او و برای احیای او جعل شده و خدای تعالی در وجود همه قرار داده. چون حیات لازمش تصرف در اطراف و استفاده از مواد عالمه و مواد عالم محدودیت دارد و انسانها و حیوانات و گیاهان در استفاده از این مواد با هم بر سر استفاده کامل کردن به نزاع برمیخیزند، چون برای همه کفاف نمیده، لذا باید در حقیقت اونی که قوی تره این استفاده رو بکنه، اونی که ضعیف تره چی میشه؟ در اینجا به یه کمتر قانع میشود یا به کمتر ملزم میشود. این یه چیزیست تو نظام عالم وجود که هر کسی که هر موجودی که قوی تره داره خودش رو در حقیقت تحمیل میکنه بر دیگران. تو نظام انسانی هم همین مسئله چی شده؟ دیده شده است. با اینکه خدای تعالی وقتی که نظام عالم رو خلق کرده، خلق احسن است، اگر اینها در کنار هم درست زندگی بکنند و در حقیقت رعایت حدود رو بکنند، این عالم وجود کفایت این نظام رو میکند، نظام احسن است. اما در این حال انسانها به لحاظ اینکه حق حیات رو برای خودشون به گونه‌ای تفسیر میکنند، نزاع از اینجا آغاز میشه. یعنی هر انسانی بر اساس نگاه، فکر و دیدگاهی که داره و بر اساس تعریفی که از انسان و خودش میکند، تعریفی که از حیات خودش و منافع حیات خودش میکنه، بر اساس این منافع حیات خودش بر او دفاع از او رو هم در حقیقت چکار میکنه؟ آغاز میکند و در کنار او دفاع میکنه از این حق حیاتش. چون تعریف ها مختلف میشه، دفاع از حق حیات فقط یه خوردن ساده نیست که سیر شه بدن. لذا میبینید که تعبیری که خدا رحمت کند حضرت امام را در صحبت هاشون میفرمودن، اون موقع آقای کارتر رئیس جمهور آمریکا بود، میگه آقای کارتر اگر تمام کره زمین رو هم بگیرد باز اشباه نمیشه، کره ماه و کرات دیگر رو هم میخوان تصرف کنن، چون انسان نیازش سیری ناپذیره. اشتهای انسان فقط به خوردن و سیر شدن نیست. بعضی از حیوانات وقتی میخورن سیر میشن، آرام میشن. بعضی از حیوانات نه، وقتی که میخوان شکار بکنن، مثل گرگ به گله میزنه، ممکنه تعداد زیادی از گله رو بکشه، ولی طعمه او و خوردن او یه قسمت کوچیکیه. اینجوری نیست که همینا رو که کشته بخوره، اما درنده خویی او کشتن زیاده و خوردن مقداری که بدنش کشش داره، بیش از اونم نمیتونه بخوره، رها میکنه میره. در حیوانات هم درنده خویی ها مختلفه. لذا میبینید یه حیوانی غذاشو که خورد، تلویزیون نشون داد، خیلی جالب بود، یک خلاصه شیری بود یا نمیدونم ببری بود، نشون میداد توی اون بیشه خوابیده بود، دراز کشیده بود و آهوها نزدیک او عبور میکردن. میگفت اون آهو میفهمه که این سیره، چون سیره دیگه خطرناک نیست دیگه، این رو در حقیقت گزندگی برای این نداره. اما تو نظام انسانی اینجوری نیست. انسان ممکنه اول برای خوردن و سیر شدنش اقدام بکنه و حق حیات ببینه، اما تو مرتبه بعد از او آینده رو هم نگاه میکند، برای آینده خودش هم میخواد ذخیره سازی بکند. بعد از اینکه برای آینده خودش هم میخواد ذخیره سازی بکند، میخواد برای آینده نسل خودش هم ذخیره سازی بکند. یه کسی بود، من یه دفعه سوار ماشینش شدم، داشتم میرفتم، حالا بدم نیست قصتش هم به خاطر اینکه یه تغییر مزاجی هم ایجاد بشه، وایسته بودم سر هفتان منتظر ماشین بودم تا برم تهران، میرفتم خوابگاه دانشگاه، برای اونجا که از دانشگاه ها برای تبلیغ میرفتم. یه ماشینی وایساد، قیافه این ماشین با ما سازگار نبود از جهت ظاهری، یعنی یه آدم خیلی در حقیقت شیک و ژیگولی در ماشین نشسته بود و ماشین هم خلاصه هی اشاره کرد، من شیشه رو کشته بود پایین، این شیشه های دودی هم و شیشه رو کشته بود پایین، خورده من اشاره کرد، یکی دیگه کنار من بهش گفتم آقا شما رو صدا میکنه، این رفت جلو و گفت نه آقا شما رو کار داره، دیدم آخه نسبتی شباهتی نبود. خلاصه رفتم جلو گفتم آقا چه، گفت تهران میرید، گفتم بله، گفت خب بیا سوار شو. با یک در حقیقت شک و شبهه یه قدری برام هم سختم بود، دیدم که این انگشترهای طلایی که دستشه، یکیش تاج سلطنتی روشه، یکیش نقشه ایران رو انگشتر بزرگ طلا با یک گلوبند طلای خیلی بزرگی و در حقیقت از این سری در حقیقت اقسام دیگری که داشت، ایشون تزییناتی که داشت مزین کرده بود خودش رو. بعد تورا داشت این رو میخواد، شاهد مثالم این بود که سوار کرد ما رو، با همه این گفت من نذر کردم، یه اثری دیدم، نذر کردم که اگر روحانی رو میبینم تو هر جایی سوار کنم. اثرش هم این بود که یه جایی داشتم میرفتم برای قراردادی، یه آدم متمولی هم بود، قراردادی میخواستم ببندم، اون قراردادی که میخواستم ببندم بچه‌م افتاد پاش شکست تو مدرسه، از مدرسه تلفن زدن که باید بیای مدرسه، من گفتم الان پرواز دارم، به هر صورت ها بچه رو بردم بیمارستان و بعد رسوندم خودم به هواپیما، پرواز کرد، هواپیما پرواز کرد، من جا موندم، خیلی از دست خدا ناراحت شدم. بعد گفت طولی نکشید خبر رسید هواپیما سقوط کرده و تمام کسایی که تو اون هواپیما بودن از دنیا رفت. گفت همونجا به ذهنم رسید که خدا وقتی من رو این حق حیات رو به من داد، در قبالش برای خودم یه تکلیفی قرار بدم. تکلیفی که قرار دادم این بود که خدایا منم میدونم این آخوندا و این روحانیون بالاخره دارن کار تو رو انجام میدن، هر جا دیدم یکی از اینا رو تو مسیرم بود سوار میکنن، الان شما هم سوار. بعد این رو میگفتش که من اینقدر پول دارم که اگر به جای خوردن، به جای غذا خوردن 100 دلاری بذارم تو غذام بخورم، کمم نمیاد تا آخر عمرم، به بچه‌هام بدم بخورن بازم پول دارم. اما کار مقصودم این بودش که گاهی انسان تمام نمیشه برای خودش، انگیزش خلاصی پذیر نیست، استعدادش سیری ناپذیره، لذا هر چی که باشد رو میخواد، فوق او رو هم میخواد. این تو نظام مالیشه، بعد میاد تو نظام حکومتی میگه من در عینی که همه اموال رو پیدا کردم، حالا تازه میخوام بر دیگرانم سیطره پیدا بکنم. اینجور نیستش که سیطرم بخواد بر خودم و خانوادم باشه، دلش میخواد بر فامیل، بعد دلش میخواد بر کشورش، بعد دلش میخواد بر کشورهای دیگه. لذا این استعداد سیری ناپذیر رو که یک توانه به اصطلاح طلب نامتناهی خداست رو در عالم دنیا وقتی میخوان به کار بگیرن، این طلب نامتناهی تو عالم دنیا که محدوده وقتی به کار گرفته میشه نتیجهش میشه چی؟ انسان‌ها طلب نامتناهی دارن، عالم دنیا محدوده، وقتی که اینها میخوان افراد مختلفی در اینجا به کار گرفته بشن استعدادشون رو، نتیجهش میشه سفک و دما، میشه در حقیقت فساد. همون جوری که ملائکه وقتی که خدای تعالی گفت انی جاعل فی الارض خلیفه، قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، چون دیدن این توان نامتناهی تو این دنیای متناهی نتیجهش به فساد منجر میشه. لذا انسان
یعنی حق حیات دیگران رو به مخاطره میندازه،
چون محدودیت داریم در اینجا، استفاد منابع در اینجا محدود است، چون منابع محدود است و این طلب میشه نامتناهی یا به سمت نامتناهی، باعث میشه که حقوق حیات با همدیگه تعارض پیدا بکنند، استکاک ایجاد بشه و حق دفاع در اینجا چی بشه؟ خودش آشکار بکنند. و هر کسی که حق حیاتش رو به گونه‌ای تعریف کرد که سعه بیشتری پیدا بکند، وسعت بیشتری پیدا بکند، خودش رو عظیم‌تر می‌بینه در حق حیات، استکاک بیشتری با بقیه پیدا می‌کند. این استکاک باعث میشه که کم کم نزاع‌ها و فسادها و قتل‌ها و قتال‌ها تو نظام انسانی شکل گرفته از ابتدای عالم خلقت، از همون اولین آدم‌ها که حابیل و قابیل بود، وقتی که حابیل قربانیش پیش خدا مقبول شد و قابیل مقبول نشد، قابیل در حقیقت حابیل رو کشت. این نظام از ابتدا این قتال با همین دفاع از حق یعنی قابیل دفاع از حق فطری خودش میدید که قربانیش اگر قبول نشده حق حیاتش رفته زیر سوال، لذا برای دفاع از حق حیاتش رقیبش رو میخواست از میدان بدر بکند.
من استاد من اینطوری استفاده کردم، حضرت عالی با استفاده از نظرات مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه مبانی دفاع از حق حیات رو که در حقیقت منجر به قتل و کشتار و جنگ میشه رو غالبا مبانی عقلی میدونید، یعنی با این تبیینی که شما داشتید همه میپذیرن که در این گونه موارد ما حق داریم از حق حیات خودمون دفاع بکنیم ولو منجر به قتل و کشتار بشه، چون طرف مقابل داره همین کارو میکنه، حق حیات رو وقتی از بین میبره یعنی ما رو داره از بین میبره و ما هم ایستادگی میکنیم و مقاومت میکنیم. این مبانی عقلی رو همه میپذیرن. خب ما میخواییم در ادامه بحث برسیم به این که آنچه که در اسلام هست یه بخشش همینه که خب همه میپذیرن، چون مبانی عقلی اینها از نظر همه افکار همه ادیان قابل پذیرش هست، اونا میپذیرن. اون جهاد ابتدایی هم که شما در ادامه بحث شما بهش میپردازید، چون با این بحث فاصله داره، اگر موافق باشید ما یه فاصله کوتاهی بگیریم و انشاءالله خدمت استاد محمد رضا آبدینی در برنامه مهر و قهر رادیو معارف خواهیم بود.
آیین مهرورزی در مهر و قهر.
خیلی متشکرم از شما دوستان گرامی شنوندگان عزیز که رادیو معارف رو همراهی میکنید و برنامه های این رسانه دینی رو میشنوید. مهر و قهر رو با سخنان استاد عزیز و گرامی حجت الاسلام و مسلمین آبدینی پی میگیریم با تبیین مبانی نظری جنگ در موضوع قهر و بغض و کینه که نهایت قهر میتونه همین باشه. ببینیم که از نظر عقلی چه مبانی داره. استاد با توضیحات که شما فرمودید که منابع محدود هست و طلبهای انسانها نامتناهی است و بحث حق دفاع و مشروعیت پیدا میکنه، میشه اینطوری برداشت کرد که همیشه انسانها برای دفاع از حق حیات خودشون در جنگ و نزاع و خونریزی هستند، پس دنیا دنیایی میشه که دیگه جای زندگی سالم و آرامش و در کنار هم بودن نیست؟ این اشکال چجوری پاسخ میفرمایید؟
عرض بنده این است که مرحوم علامه و بزرگان دیگه اینو فرمودن که استعداد انسان و حق حیات انسان منحصر به نظام بدنش نیست. یعنی استعداد انسان و حق حیات انسان ساحاتی و ابعادی دارد. اگر کسی انسان رو فقط ساحتش رو بدن دید و دنیا دید، تمام اون استعدادهای دیگر رو میخواد صرف کنه تو اینجا. وقتی که اون استعدادهای دیگه که خیلی هم عظیم هستن مصرف شدن در نظام دنیا، این دنیا کشش این استعداد رو ندارد، اما کشش استعداد سیر کردن انسانها و معقول استفاده شدن از نعمتهای خودش رو برای همه موجودات داره. اگر نزاع هم پیش میاد، نزاع اقلیست نه نزاع اکثری، چون در حقیقت اکثریت بالاتفاق رو اشباع می کند، برای اونها در حقیقت همه اونها منابع حیات رو دارد، اما چون منابع حیات رو تعدی می کنند ازش و او رو بزرگتر از اون چیزی که طلبی که دارن تقاضا دارند، یعنی یه انسان برای خودش و نسلهای بعدیش و ایامی که نیامده و برای چندین نسل بعد خودش می خواد امروز ذخیره بکنه، وقتی که این امروز به این عنوان می خواد ذخیره بشه، قطعا در حقیقت از کسان دیگری که امروز حیات دارند، نه اون که بعدن میخوان بیان، همونایی که امروز حیات دارن کاسته میشه. این کاسته شدن به قیمت ذخیره شدن، ذخیره کردن اوست که این ذخیره کرده. من مثلا شنیدم 1700 تن سیب زمینی رو دفن کردن به خاطر اینکه قیمت ها تعدیل بشه. این در حقیقت حقیقتی که حالا بدون برنامه ریزی محقق شده. اسراف ببینید اینجاست که یه جایی که اسراف ایجاد میشه، یه جای دیگری هم گرسنگی ایجاد میشه. این نگاه ببینید، وقتی که اسراف در یه جا، تعدی در یه جا محقق میشه، اون حق حیاتی که تو ابعاد و ساحات دیگر انسان باید اشباع بشه، اومد سمت و سو گرفت. به سمت چی؟ به سمت همین عالم دنیا، و همین جا رو برای اون اشباع خودش به کار گرفت. عالم دنیا محدودیت دارد، اون استعداد نامتناهی اگر اینجا آمد تعارض نظام میشه، و الا اگر این عالم دنیا به اندازه اون طلب وجودی افراد همونجوری که دین ما تربیت کرده و بیان کرده به همون گونه به سمتش حرکت بشه، هیچ عالم دنیا تعارضی نیست. نشونش هم این است که در زمان ظهور، وقتی که حکومت حضرت محقق می شود، عالم کفاف همه انسانها رو میده، و این گونه نیست که کسی گرسنه بماند، تشنه بماند، یا کسی در حقیقت محروم بماند. هیچ محرومیت، بلکه در بعضی از برهه‌ها به گونه‌ای بوده که ذکر شده در تاریخ که صدقات شهرهای دیگر رو میفرستن جای دیگه، چون مصرف نداشتن، جای دیگه میفرستن، اونجا مصرف نبوده. یعنی به گونه‌ای بوده که نظام آنچنان معتدل جلو رفته و خواسته ها آنچنان معتدل جلو رفته که اشباع محقق شده و تعدی هم از اونجا سر بر نیاورده. لذا این جایی که شما فرمودید این شبهه، در صورتی است که اون استعدادهای نامتناهی که مراتب ساحت‌های دیگر انسان رو باید اشباع بکند تو نظام اخلاقی و معنوی و حرکت انسان به سمت نامتناهی باید شکل بگیره. البته اگر اونها بیاد تو نظام دنیا بخواد صرف بشه، همون میشه که امام فرمود که آقای کارتر اگر همه کره ارزم بگیره مال او باشد، بازم کمشه، کرات دیگر هم میخواد. نه از باب اینکه گشنش اینا رو میخواد تا سیر شه، نه از باب اینکه اینا سیرش نمی کند از جهت وجودی، اینها سیرابش نمی کند از یعنی اشتهای قدرت طلبی او فوق این است. بله. او قدرت طلبی نزاع ایجاد می کند.
بله، یعنی شما می فرمایید که تربیت انسان باید به گونه ای باشه که این استعدادهای نامتناهی در مسیر درستش قرار بگیره، نه تنها منجر به نزاع و درگیری و خونریزی نمیشه، بلکه موجب ارتقا و پیشرفت و به کمال رسیدن انسان میشه. درسته؟ بله. من خیلی متشکرم. پس این اشکال هم پاسخ فرمودید. ما باز هم فرصت داریم در این برنامه که یک سالی خدمتتون بگیم، یک فاصله کوتاه میگیریم. ان شاء الله استاد آبدینی در ادامه برنامه مهر و قهر باز هم از مبانی نظری قتال و جنگ که اوج قهر میتونه باشه برای شما توضیح میدن.
الله
دوستان عزیز و گرامی، دقایق پایانی برنامه امروز مهر و قهر رو سپری می‌کنیم. یک نوبت دیگه هم توفیق داریم که خدمت استاد آبدینی باشیم و در خصوص مبانی نظری جنگ و قتال که میتونه اوج قهر و بغض و کینه باشه، و ما هم داریم در این برنامه مبانی مهر و قهر رو از منطق اسلام بررسی میکنیم، آیا این مبانی نظری با توجه به حق حیاتی که استاد توجیه دادن که انسان میخواد در دفاع از حق و حیات خودش رو نگه بداره و جنگ و خونریزی در واقع اینجاست که به وجود میاد، بفهمید استاد که آیا حق حیات خودش این موضوع رو به دنبال داره یا اینکه نه اون دفاعی که میخوایم از حق حیات بکنیم موجب این مسئله میشه که ما منجر به قتل و جنگ و خونریزی میشیم؟
بحث مهمی است که تو اونجایی که حق حیات هست، انسان‌ها تو رابطه حق حیات وقتی که به اجتماع رجوع می‌کنند می‌بینن که همون جوری که این حق حیات خودش رو و بقای خودش رو طالب است، دیگران هم طالبن. لذا تو نگاه اول ببینید چند تا کودک رو تصور بکنید یا اجتماع اولی انسان رو تصور بکنید، اینا وقتی ارتباط اجتماعی ایجاد میکنن میبینن به هم محتاجن، لذا به خاطر اینکه احتیاجشون رو به هم دیگه میبینند تعامل صورت میگیره. پس حق حیات دنبالش تعامله، یعنی کاری رو من انجام میدم، کاری رو دیگری انجام میده، من از کار او بهره ببرم، او از کار من بهره ببرد، مون تا کم کم برای خودش وقتی که قدرت میبیند، میبینه سلطه میتونه پیدا بکند، حق حیات خودش رو بزرگتر میبیند و عظیمتر میبیند، کم کم این تعامل رو تبدیل به چی میکند؟ به تصرف و استخدام. وقتی که به تصرف و استخدام میکنه دیگران مقاومت میکنند، وقتی مقاومت صورت میگیره جنگ و نزاع ایجاد میشه و حق دفاع اینجا آغاز میشه. پس تو ابتدای کار تو روابط انسانها حق حیات دنبالش تعامله، نتیجهش تعامل و مدنیته، نتیجهش ارتباطه. لذا تو این ارتباط میتواند اگر این ارتباط به شکل صحیحی شکل بگیره نتیجه او چی باشد؟ همیاری و همافزایی باشد. اما وقتی که تعدی صورت میگیره تو بعضی ها نسبت به حق حیات، در اینجا باعث میشه که دیگران مقاومت بکنن نسبت به حق حیات خودشون. لذا در قرآن هم بارها آیه آمده که اگر نبود این اذن قتالی که به انسانها داده شده و این حق حیات خودشون رو دفاع ازش بکنن، لفسدت الارض، ارض از بین میره و فساد حاکم میشد. این پس تفاوت بین این دو حق، که حق حیات نتیجهش میشه تعامل و حق دفاع در حقیقت پس از اون است که حق حیات تعدی بکنه از حدش و از تعامل خارج بشه و بخواد به سلطه منجر بشه. وقتی میخواد به سلطه منجر بشه نسبت به نظام انسانها جنگ و قتال رو در پی دارد، نسبت به نظام حیوانات اگر تعدی صورت بگیره بحرانهای محیط زیستی ایجاد میشه، نسبت به گیاهان اگر این تعدی صورت بگیره یعنی برداشت در حقیقت کثیر انسان از محیطی که این کشش رو ندارد، بحران‌های محیط زیست ایجاد میشه که امروز خودمون رو در این مسئله بسیار درگیر میبینیم. الان ببینید همین مسئله تو نظام، حالا همین که بالاخره این روزها بیشتر هم درگیرش هستیم، جریان فرانسه رو شما ببینید. وقتی که اینجا الان فرانسه حرکت میده ناوهاشو، میگه به من تعدی شده به عنوان یک کشور، وقتی تعدی شده به من به عنوان یک کشور حق خودم میبینم که در هر جایی که بخواهم، در هر جایی که بتوانم، حتی اگر دیگران یامش، از خودم دفاع بکنم. چون قدرت دارد، یک کشور ضعیف اگر اینجوری مورد تعدی قرار می گرفت، حق نداشت از کشور خودش، خارج از کشور خودش دفاعی صورت بده. اما یک کشوری که برای خودش رو قوی میدونه، مثل فرانسه الان خودش رو قوی میدونه، به خودش حق میدهد که تصرف بکند، دخالت بکند در جاهای دیگه، بگه من میخوام اگر تروریست در جای دیگری هم هست، در کشور دیگری هم هست، من دخالت بکنم و حق خودم رو استیفا بکنم و دفاع بکنم. صحبت اولاند این بود که ما دفاع از خودمون اقتضا میکند، دفاع از که در هر جایی امکان در حقیقت چی داشته باشیم، جنگ با اینها رو داشته باشیم، به خودمون حق میدیم که دفاع از خودمون بکنیم. ببینید این دفاع از اون حق حیات رو اینجور تفسیر میکنه که من چون قدرتمندم قوانین کشورهای دیگه و قوانین بین المللی دیگه برای من رعایتش لازم نیست، من میتوانم ناوم رو بفرستم فلان جا بدون اذن اون کشور دخالت در اون کشور بکنم، همچنان که آمریکا بارها این کار رو در عراق کرد، در افغانستان کرد. یعنی به عنوان اینکه نظم نوین جهانی رو و حاکمیت و سیطره خودش رو بر عالم به عنوان کشور قدرتمند میدید، این حق رو برای خودش میدید. هر کشوری که در مقابل من بایسته، بیانش این است که هر کشوری در مقابل من بایسته، در مقابل من باشه، حق حیات من رو مورد سوال قرار داده و چون با حق حیات من معارضه کرده با من نیست، پس میتوانم من در او هر گونه تصرفی بکنم، هشدار بکنم، در حقیقت بمباران بکنم، من تصرف بکنم، تصرف نظامی بکنم، حتی اگر اون کشور
توش انتخابات برگزار میشه، مردم اون کشور رأی بدن به کسی، ولی کسی باشد که مورد تایید اینها و مورد این اون چیزی که اینها رو قبول کردن نداشته باشد، میگن این رو هم میتونیم ما رد بکنیم و این انتخابات رو هم به رسمیت نمیشناسیم. یعنی قوانین اون چیزی که به عنوان قوانین نظم نوین میگن اینها، به عنوان حق حیات خودشون و منافع حیاتی خودشون، تعبیر به منافع حیاتی خودشون میکنن، تا اونجایی است که در راستای اون چیزی باشه که اینا میلشونه. هر جا حتی آزادی، حتی انتخابات و دموکراسی اگر در اون جایی باشد که علیه اینا بخواد به کار گرفته بشه، همون هم محکوم است و همون هم در حقیقت مورد پسند نیست.
خیلی متشکرم، ممنون. من یه خلاصه کوتاه از صحبت‌های استاد آبدینی خدمتتون بگم. ما در بیان مبانی نظری قتال و جنگ که بحث قهر اوجش میتونه همین باشه، با استناد به منابع دینی و نظرات مرحوم علامه طباطبایی به اینجا رسیدیم که همه موجودات عالم برای این که از حق حیات خودشون برخوردار باشن، وقتی که مزاحمت ایجاد میشه و هر کار و فعالیتی و هر تلاشی که این حق حیات رو زیر سوال میبره، میتونه از خودشون دفاع بکنن و این کاملا عقلایی و پذیرفته است. اما در بحث جهاد ابتدایی اونجا چه مبانی و مطالبی هست، اینها میمونه برای برنامه‌های بعدی. استاد آبدینی، از صحبت‌های حضرت عالی بسیار ممنونم.
تشکر می‌کنم از شما و همه شنوندگان.
خواهش می‌کنم از شما دوستان عزیز که با ما همراه بودید و مباحث برنامه مهر و قهر رو از رادیو معارف شنیدید، بسیار سپاسگزاریم. خدا نگهدارتون.
ای که با سلسله زلف دراز آمده‌ای، فرصتت باد که دیوان نواز آمده‌ای. ای که با سلسله زلف دراز آمده‌ای، فرصتت باد که دیوان نواز آمده‌ای. ساعتی ناز نفرما و بگردان عادت، ساعتی ناز نفرما و بگردان عادت. چون به پرسیدن ارباب نیاز آمده ای، چون به پرسیدن ارباب نیاز آمده ای. چه بالای تو میرن چه به صلح و چه به جنگ، چون به هر حال برازنده ناز آمده ای. آبادش به هم آمیخته ای از لب لب، آبادش به هم آمیخته ای از لب لب. تشم بد نور که بس شعبد باز آمده ای، تشم بد دور که بس شعبد باز آمده ای. آفرین بر دل نرم تو که از در سما، پشت غمزه خود را به نماز آمده ای. زود من با تو چه سنجد که نیم مای دلم، بس آشفته به خلوتگه